21 این صدای رادیو فرداست. با افزایش آمار کشته شدگان ریزش ساختمان متروپول در آبادان، مرگ مالک این ساختمان نیز تایید شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید احمد رضا جلالی مبادله نخواهد شد. و سعیده خضوعی شهروند بهایی پس از 44 روز بازداشت به قید وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. با افزایش آمار کشته شدگان حادثه ریزش ساختمان متروپول در آبادان به 14 نفر، دادستان خوزستان مرگ حسین عبدالباقی مالک این ساختمان و متهم اصلی در این پرونده را تایید کرد. خبر مرگ آقای عبدالباقی در حالی مطرح شده که در ساعات پس از وقوع این حادثه در روز دوشنبه مقام‌های قضایی از صدور حکم جلب برای او خبر داده بودند. شهردار فعلی و 2 تن از شهرداران سابق آبادان از جمله 10 نفری هستند که تاکنون در ارتباط با این واقعه دستگیر شدند. عملیات ساخت برج دوقلوی متروپول هنوز تکمیل نشده بود و در ماه‌های گذشته عده‌ای از خبرنگاران محلی و کارشناسان درباره اشکالات در ساخت این ساختمان و احتمال ریزش آن هشدار داده بودند. هنوز شمار دقیق کسانی که زیر آوار مانده‌اند مشخص نیست. جو آبادان ملتهب گزارش شده و نیروهای امنیتی در سطح شهر مستقر شدند. تصاویری نیز از اعتراضات شهروندان در این منطقه منتشر شده است. برخی از کاربران هم از اختلال در دسترسی به اینترنت در آبادان خبر دادند. در ایران مسعود ستایشی سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری درباره پرونده احمد رضا جلالی که بیم اعدام قریب الوقوع او وجود دارد گفت ایران در پی مبادله این شهروند ایرانی سوئدی نیست.
برنامه مبادله نیست. حالا دیگه ما توی مرحله بحث اجرا را داریم. حالا اجرا کی خواهد شد چگونه؟ اینها دیگه در اختیار دادستان مربوطه و مسئول اجرای حکم است.
این اظهارات در پاسخ به پرسشی در زمینه احتمال تبادل احمد رضا جلالی با حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 که در سوئد زندانی است مطرح شد. در آخرین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری، خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی به نقل از منابع مطلع از احتمال اعدام آقای جلالی تا پایان اردیبهشت خبر داده بود. اصرار ایران به اجرای حکم احمدرضا جلالی در حالی است که در روزهای اخیر وکیل او گفته که بار دیگر درخواست اعاده دادرسی در این پرونده را دادند. و سعیده خضوعی شهروند بهایی که 22 فروردین امسال از سوی دادسرای اوین بازداشت شده بود روز سه‌شنبه بعد از 44 روز بازداشت به قید وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. ارسلان یزدانی فرزند خانم خضوعی با انتشار عکسی در حساب توییتر خود از آزادی مادرش خبر داد. پیشتر ارسلان یزدانی و همسرش سمیرا ابراهیمی نیز به اتهام‌های مشابهی از جمله تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبعانی علیه امنیت ملی بازداشت شده بودند. سعیده خضوعی خواهرزاده بهرام بیضایی کارگردان مشهور سینما ایران است و به عنوان منشی صحنه در فیلم‌های چون سگ‌کشی و مسافران حضور داشته است. به گفته جامعه جهانی بهائیان این اقلیت دینی از آغاز انقلاب بهمن 57 همواره با اتهام‌های بی اساس و نقض حقوق اولیه خود مواجهند. ساعت 21:04 است. همونطوری که در خبرها شنیدید جمعیت امام علی روز سه‌شنبه از تایید حکم انحلال خود خبر داده و میگوید سنبه تمامیت خواهان برای دستگاه قضا بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است. در همین رابطه و با تعطیلی در ارتباط با تعطیلی جمعیت امام علی گفتگوی داشتم دقایقی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که چرا این نهاد خیریه رو تعطیل کردند.
ببینید، جمعیت امام علی یکی از معدود سازمان‌های غیر دولتی در ایران بود که به معنای واقعی کلمه یک NGO محسوب می شد، یک سازمان غیر دولتی محسوب می شد. تمرکزش بر حوزه خیریه بود. یکی از اولین مؤسساتی بود که بعد از باز شدن نسبی فضای سیاسی در دهه 70 در دولت خاتمی شروع به کار کرد. در طول دو دهه گذشتم تونسته بود آدم های بسیار زیادی رو جذب خودش بکنه، هم به عنوان خیرین یا آدم هایی که کمک میکردن و هم به عنوان کسانی که کمک میگرفتن. رویکردی هست در داخل حکومت که هر انجمن، هر نهاد یا هر شخصی قید خودی رو که بتونه توجه مردم رو جلب بکنه به قطعش میکنن و سرش رو میزنن. نه فقط انجمن های خیریه، بلکه هر کس در حوزه عرفان، هر کس در حوزه مذهب، حتی بتونه کسانی رو جذب خودش بکنه و اون فرد خودی نباشه، حتما سر او رو قطع خواهند کرد. پروسه برخورد با این جمعیت هم یک پروسه فرادولتی است، پروسه کاملا حکومتی است. یعنی میبینید بازداشت با او درسته که توسط قرارگاه سالالله سپاه است، اما در دولت حسن روحانی انجام شد. درخواست انحلال این انجمن در وزارت کشور روحانی و زمان رحمانی فضلی انجام گرفت. تمام احکامی که صادر شده در قوه قضاییه بوده. برای من در یک جمله میتونم بگم این اراده حکومت هست، حکمی که در مورد او دادند تبلور اراده حاکمیت هست، که کسی جز روحانیون، کسی جز خودی ها، کسی جز کسانی که وصل به سفره رانت هستن حق نداره محبوب باشه، حق نداره کاری بکنه و حق نداره حتی در حوزه خیریه نگاه ها رو به خودش جلب بکنه.
آیه مهدوی آزاد، این نهاد خیریه جمعیت امام علی یک بیانیه امروز منتشر کرده و نوشته که ظاهراً تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رأی به این شکل همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنیه. چرا به تصور شما انحلال جمعیت امام علی از سوی خود همین نهاد حرکتی حساب شده توصیف شده و اصولاً سپاه پاسداران چرا انقدر دنبال این ماجرا بود که این جمعیت امام علی رو به تعطیلی بکشونه؟
ببینید، اولا این عبارت تضعیف نهادهای مدنی که در بیانیه انجمن اومده به نظر من عبارت درستی نیست، به این خاطر که چیزی به نام نهادهای مدنی در ایران دیگه نمونده که کسی بخواد تضعیفش بکنه. نهادهای مدنی در ایران نابود شدند یا معدود نهادهایی که هنوز موندن توسط حاکمیت تصرف شدن، مثل اسب تروبا حکومت رفته بخشی از اون رو تسخیر کرده و به اسم نهاد مدنی یا نهاد غیر دولتی داره به مردم میفروشتش. اینکه چرا سپاه این چنین با این نهاد برخورد کرد دو سه دلیل بزرگ داره. یک دلیلش توضیح دادم، این فقط سپاه نیست، اراده حکومت هست که هیچ سری بلندتر از هیچ قدی بلندتر از قد متوسط حکومت وجود نداشته باشه. هیچ نهادی غیر خودی نتونه به توجه مردم رو جلب بکنه یا محبوبیت داشته باشه. اما دلیل دیگه هم داره، صنعت خیریه، صنعت کمک کردن به فقرا برای سپاه پاسداران یک صنعت بسیار پرسود هست. سپاه در قالب این صنعت میتونه میلیارد ها میلیارد اختلاس بکنه. در قالب این صنعت دیگه ثابت شده یک فرآیند عظیم پولشویی وجود داره. در همین پرونده های مفاسد اقتصادی که در همین دادگاه های جمهوری اسلامی مطرح شد، از جمله پرونده بنیادیات، به وضوح دیدید که صنعت خیریه در ایران وجود داره، صنعت حکومتی با هدف پولشویی و سود مالی، هرچند که در تبلیغات و پروپاگاندا اون رو به نام کمک به مردم میفروشند. و مسئله سوم، این نهاد درسته که جمعیت امام علی خیلی از کارهاش و اغلبش رو با استفاده از آموزه های دینی انجام میداد. مثلا قدیمی ترین طرحش اسمش کوشه گردان های عاشق بود که در شب های قدر انجام میشد. مثل همه مؤسسات غیر دولتی در واقع رنگ و بوی مذهبی داشت در حکومت اسلامی ایران، اما اغلب اعضاش آدم های سکولار یا غیر مذهبی بودن. منظورم مدیرانش نیست، منظورم جوان ها، پسرها، دخترهایی است که کمک میکردند و توقعی نداشتند. همین هم برای حکومت یک خطر بود، چون هر نوع تجمعی از شهروندان واقعی، هر دو تجمعی، چه در دانشگاه، چه در یک رستوران، حتی چه در پارک آب و آتش برای آتش‌بازی و آب بازی رو حتی، و چه در یک انجمن خیریه رو خطری علیه خودش ارزیابی میکنه.
آیه مهدوی آزاد، مؤسس جمعیت امام علی شارمین میمندی نژاد در تیر ماه 1399 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و ششم آبان هم با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام او هم از اتهام کلی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. آیا اصولا دادگاهی برای آقای میمندی نژاد تشکیل شده تا الان؟
ببینید، در مورد فرایند قضایی که وجود داشته شفافیت حداکثری وجود نداره، با اینکه اطلاع رسانی کردن از انجمن، اما به نظر میرسه بخشای از مدیران انجمن تحت فشار هستند. به نظر میشه بخشای از اونها ترجیح میدادن تا کنون عمدتاً سکوت بکنن، هرچند آقای بیمندی نژاد در کلاب هاوس هم اومد توضیحاتی داد. اما مجموعاً ما میتونیم این رو با قاطعیت بگیم که فرایند قضایی که در این باره وجود داشت، مثل فرایند قضایی که در سایر کیس ها وجود داشت، یک فرایند کنترل شده بود. یعنی حتی در مواقعی که تصور میشد دادستان ها یا قضات نسبتاً مستقل هستند و میل به اجرای عدالت دارند، بلافاصله از جایی فرادست دخالت میشد، قضات جابجا میشدن، پرونده جابجا میشد که نهایتاً حکم مطلوب حکومت اجرا بشه. یادتون نره که مقامات قضایی به صراحت میگن ما مجری خودمون رو ملزم میدونیم و مجری منویات رهبری هستیم، یعنی نه فقط دستورات علی خامنه ای، بلکه هرچی در ذهن او هست خودشون رو مجری اون میدونن. و طبیعتاً ذهن رهبری جمهوری اسلامی در این شرایط این هست که نهادی مستقل یا نهادی غیر حکومتی در ایران اجازه نفس کشیدن نداشته باشه.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد را میشنیدیم. در گزارش دیگر، برای سد کردن راه ورود پناهجویان از کانال مارس به بریتانیا، دولت این کشور توافقنامه با کشور آفریقایی رواندا امضا کرده که این گونه پناهجویان آبی پس از ورود به رواندا انتقال می‌یابند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بر پایه آماری که روز دوشنبه این هفته منتشر شده، در 4 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 9000 پناهجو با قایق‌های کوچک از کانال مانش در شمال فرانسه یک مسیر بسیار خطرناک 35 کیلومتری را پشت سر گذاشته و وارد سواحل جنوبی انگلستان شدند. و این در حالی است که در زمان مشابه سال پیش از همین مسیر آبی تنها 3100 پناهجو سر از بندر داور در جنوب انگلستان درآوردند. به این ترتیب می توان گفت در 4 ماه اول امسال شمار پناهجویان در این راه آبی 3 برابر سال گذشته میلادی است که تاکنون بی سابقه بوده. همین آمار می‌افزاید با گرم‌تر شدن هوا تنها در هفته گذشته نزدیک به 700 پناهجو از شمال فرانسه با قایق خود را به سواحل انگلستان رساندند. اگر ورود پناهجویان به همین منوال ادامه یابد، به نوشته خبرگزاری آلمان، شمار پناهجویان احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی به اوج خود خواهد رسید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای مقابله با روند رو به افزایش شمار پناهجویان در مسیر کانال مانش و یا کانال انگلیس، پیش از این توافقنامه‌ای با کشور آفریقایی رواندا امضا کرد که بر پایه آن دست از پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد انگلستان شوند به 6000 مایل دورتر یعنی به رواندا منتقل می‌شوند تا تقاضایشان ابتدا در آن کشور بررسی شود. دولت محافظه‌کار بریتانیا بر این باور است با اجرای این گونه سیاست‌های سختگیرانه هم می‌توان با قاچاقچیان انسان مقابله کرد و هم عاملی بازدارنده است برای گذر پناهجویان از مسیر خطرناک کانال مانش. در این میان اما حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، به رادیو فردا گفته اعمال سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان آنها را تنها با مخاطرات تازه‌تری روبرو می‌کند.
این سختگیری‌ها برای پذیرش این پناهجویان در کشورهای اروپا، اینها فقط تراژدی رو بیشتر میکنه و تعداد کسایی رو که جون خودشون رو از دست میدن بیشتر میکنه. بارها دیدیم که در بالکان یا یونان یا شمال آفریقا و جزایر قناری در اقیانوس حتی چه ریسک‌هایی رو پناهجویان کردن و بسیاری جون خودشون رو از دست دادن.
گرمتر شدن هوا اگرچه به ورود پناهجویان اکثرا از پاکستان، عراق، افغانستان و ایران شدت بیشتری بخشیده، ولی همزمان آنها را در مسیر کانال مانش با مخاطرات تازه‌ای هم روبرو کرده که از آن جمله میتوان به 113 پناهجوی غرق شده در این راه آبی اشاره کرد که هفته پیش به وسیله کشتی‌های فرانسوی نجات یافتند. 7 ماه پیش نیز در این راه آبی یک قایق حامل پناهجویان واژگون شد و 26 تن جان باختند. یکی از این قربانیان هم یک جوان کرد ایرانی به نام سیروان علیپور از شهرستان سردشت بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری میرسیم. با سپاس از همراهی شما همچنان با رادیو فردا بمانید.